أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. با عرض سلام حضور دوستان در فضای مجازی، آرزوی توفیق. بحث در فصل چهاردهم فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الى سبب بود. همونطور که ملاحظه می فرمایید، ما همچنان تحت عنوان عام خواص ممکنه به ذات هستیم. بعد از اینکه در بحث مواد ثلاث به اینجا منتهی شدیم که الممکن و الموجود و اما واجب و ممکن، به خواص هر یک از این واجب و ممکن میپردازیم. یه نکته بسیار لطیفی رو مرحوم صدام تعلیهین در ابتدای این فصل فرمودند که قابل توجه است. فرمودند که ما مباحث فلسفی که مطرح میکنیم در الهیات، در الهیات بالمعنی العام، عمدتا مسائلی است که به مفاهیم کلیه برمیگرده. ما از مصداق خاص بحث نمی کنیم در فلسفه، از مفاهیم کلیه بحث می کنیم. اما در الهیات بالمعنی الاخص از یک مصداق خاص بحث می کنیم، از حقیقت بحث می کنیم و نه از مفهوم. گرچه از هر دو، در هر دو مجال ما ذهن مفهومی داریم و داریم بر فضای مفهوم حرف میزنیم، اما یه وقت هست که از حقیقت سخن میگیم و از حقیقت داریم پرده برداری میکنیم به معنای حقیقت خاص، مصداق خاص. یه وقت از یک حقیقت عام میداریم سخن میگیم، میگیم که مثلا الموجود و اما واجب و ممکن، اما از عنوان خاصی بحث نمی کنیم. یا الموجود و اما علت او معلول، الموجود و اما بالقوه او بالفعل، الموجود و اما حادث او قدیم و امثال ذلک. این همش مفاهیم عام کلیه هستش. اما وقتی در الهیات بالمعنی الاخص ورود کردیم، دیگه بحث هست مفهوم عام و حقیقت عام وجود نیست، بلکه مصداق خاصی رو در نظر داریم. میگیم این مصداق این ویژگی ها رو دارد، پس واجب است، پس اوصافش عین ذات اوست، پس مسائل دیگر. ولذا در بحث الهیات بالمعنی الاخص مسئله متفاوت است. خیلی بحث شریف و عزیز است به جهت اینکه از یک مصداق خاص واجبی سخن میگه. خب اما قبل از اینکه تا اونجا برسیم که در جلد ششم اسفار بحث خواهد شد، عمدتاً مباحث مفاهیم عامه کلیه است. اگر از علت و معلول بحث میکنیم، اگر در جلد دوم، اگر در جلد سوم از قوه و فعل بحث میکنیم و امثال ذلک، همه اینها از مفاهیم عامه وجود خواهد بود. در اینجا هم از مفاهیم عامی که مربوط به ممکنه به ذات هست سخن میگیم. میگیم ممکنه به ذات مثل واجب نیست که بسیط باشد، مرکب است. لذا کل ممکنه مرکب من ماهیت و وجود. ممکنه به ذات مثل واجب به ذات نیست که در حقیقت واحدیت داشته باشد، تعدد درش نباشد، میتونه متعدد باشه و امثال ذلک. بنابراین نگرشی که ما در فضای ممکنه به ذات داریم و بحث به صورت کلی در الهیات بالمعنی العام داریم، از مفاهیم کلی سخن میگیم. خب در همین رابطه که بحث از بله ممکنه به ذات مرکب دیگه، کل ممکنن زوجان ترکیبی یا لهو ماهیتان و وجود، بله بله اینا بیان شده است. بله. و اینکه در مقابل ممکنه به ذات واجب است که بسیط است و ترکیبی درش نیست. واجب هم احد است هم واحد، ممکن هم مرکب است هم متعدد. خب در بیان احکام ممکنه به ذات به اینجا رسیدیم که آیا ممکنه به ذات برای اینکه از حالت استواء خارج بشه لزوماً باید علت داشته باشه یا نه، و آیا علت احتیاج ممکن به علت چیست؟ آیا حدوث است، آیا امکان است، یا فقر وجودی است؟ که این عنوان رو جناب صدام تعلیهین داشتن که انشالله جوابش رو بایستی در مراحل بعدی ملاحظه فرمایید. به صورت کلی گفتن که در ماهیات فقر و نیاز به امکان برمیگرده، ولی در وجودات فقر به خود وجود و افتقار ذاتی به هستی موجودات برمیگرده که حالا باید اینا رو توضیحات بیشتری بدیم. عده‌ای در خصوص احتیاج ممکن به علت تردید کردن و به تعبیر مرحوم صدر متعلین عقدی را، گره هایی را ایجاد کردن که تا کنون دو تا عقده رو در فصل 13 هم ملاحظه فرمودید، الان فصل 14 هم هست که دو عقده دیگر مطرح می شود که فصل 13 و فصل 14 در حقیقت در یک عنوان جامع می گنجن که همون عقودون و انحلالاتون، اما فصل 13 هم راجع به این عقود است به جهت ثبوتی و تر فصل 14 هم این عقود است به جهت اون امر عدمی که الان وارد بحث فصل 14 هم میشیم، گرچه اجمالی از فصل 14 هم رو در جلسه قبل مطرح کردیم. خب این عقده چجوریه؟ میفرمایند که در بحث عدم ممکن، در بحث عدم ممکن، آیا شما معتقدید که عدم ممکن به عدم علت برمیگردد؟ اگر قائلید به این که عدم ممکن به عدم علت برمیگردد، اجازه بدید ما برای شما تحلیل بکنیم که آیا این سخن که عدم ممکن به عدم علت برمیگردد آیا درست هست یا نه؟ اولا عدم ممکن یعنی یک امر باطل، عدم ممکن دیگه باطل الذات است دیگه، عدم که باطل الذاته، بنابراین یک امر باطل الذات که علت نمیخواد. مضافم به این که شما میگید این عدم ممکن از عدم علت برمیخیزد، عدم من حیث العدم که قابل امتیاز نیست، چجوری شما میخواید بین عدم ممکن و عدم علت امتیاز قائل بدید؟ در عدم، العدم من حیث العدم قابل امتیاز نیست که، لا میز فی العدم. مضافم به این که حالا از این راه میخوام بگن که چون عدم ممکن ممکن نیست که به عدم علت وابسته باشد، در جانب وجودم مسئله همینطور میشه. چرا؟ چون وجود و عدم نسبت به ممکن مگه یکسان نیستن؟ شما مگه نمیگید که ممکن در مرتبه ذات نسبت به وجود و عدم علی سوا هستن؟ خب وقتی در جانب عدم نیازی به امکان، نیازی به علت نداشت، طبعا در جانب وجود هم نیازی به علت نیست. این سرگذشت این عقده است که حالا وارد انحلالش میشیم. این عقده سوم است، همونطور که در تعلیق از استاد اشاره فرمودن، یک هازا هو الدلیل الثالث الذی تمسک به القائلون بالاتفاق، قائلون به اتفاق به این تمسک کردن. اما در مقام جواب که بحث امروز ما دقیقاً از اینجا شروع میشه، این استش که ما یه عدم محض داریم و یک عدم مضاف. در عدم محض حق با شماست، لا میز فی الاعدام من حیث العدم، عدم محض که دیگه چیزی نیست، همون که شما میفرمایید باطل الذاته و در باطل الذات نه حقیقتی وجود دارد و نه امتیازی. ولی سخن ما در عدم ممکن که به عدم علت وابسته است، سخن از عدم به ذات نیست یا عدم ذات نیست، بلکه سخن ما در ارتباط با عدم مضاف است، عدم ممکن با عدم علت. بعدشون بفرمایید برای اینکه مسئله روشن بشه، ما از جانب وجود به جانب عدم میاییم، مهاجرت ذهنی ما از جانب وجود است به جانب عدم. یعنی چی؟ آیا بین وجود ممکن با وجود علت جای امتیاز هست یا نیست؟ هست دیگه. اگر ممکن در حد استوا باشد، برای اینکه از حالت استوا خارج بشه به حد وجود برسد نیاز به علت دارد. عدم ببخشید وجود ممکن داریم، وجود علت داریم، وجود ممکن علی استواست، علی حد الاستواست، و علت اون مرجحی است و اون امر علتی است که اون رو از حالت استواء خارج میکنه. ما همین وزان رو داریم، همین میزان رو داریم، همین میزان رو در جانب عدم داریم به کار میبریم. پس بنابراین اولا سخن ما در باب عدم محض نیست که شما بگید عدم محض بفرمایید باطل الذات است. بله باطل الذات عدم محض هستش، ما راجع به عدم محض بحثی نداریم، ما راجع به عدم ممکن داریم بحث میکنیم. مضافم به این که عدم ممکن با عدم علت در مقیاس ذهنی همون وجود ممکن است با وجود علت. در مقیاس ذهنی قبل از اینکه به خارج شما برسید، آیا این تفکیک رو دارید؟ این امتیاز رو میدید یا نمیدید؟ این امتیاز قطعا در عقل وجود داره دیگه. الان هم که ما داریم تفکیک میکنیم بین عدم ممکن و عدم علت و برای عدم ممکن عدم علت را علت و مرجح داریم قرار میدیم، اینا در فضای ذهنه. ذهن همون گونه که بین وجود ممکن و وجود علت امتیاز قائل میشه و او علت را وجود علت را مرجح برای وجود ممکن میداند، همین مقیاس را در ذهن در ارتباط با عدم ممکن و عدم علت دارد بیان میکند. پس اولا ما در فضای به اصطلاح عدم مضاف هستیم، نه عدم مطلق و عدم محض. بنابراین ما یک نوع حظی از وجود، تعبیرشونه، یک نوع حظی از وجود داریم. و ثانیا اینکه اینها در خارج الان نیستن، در ذهن هستن و ما در ذهن چنین ترازی رو میتونیم ایجاد کنیم. نه مگه الان معقول ثانی منطقی ببین الان شما اون چیز برای نیست که هرچی که در ذهن باشه در خارج باشه که معقول ثانی، معقول ثانی منطقی این همه قضایا هست موضوعا محمولا حکمن هیچ کدومش در خارج نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم راجع به چی میگیم، همونطور که شما میفرمایید عدم ممکن با عدم علت در ذهن یک حظی از وجود پیدا می کنند. این همین حظی از وجودی که در ذهن دارند عامل امتیازند، و الا عدم ممکن که در خارج وجود ندارد، عدم علت که در خارج وجود ندارد.
مثلا هست که در خارج وجود بگیره هم نیاز به اون علت پیدا
کنه. بله اگر چیزی در خارج معلول وجود پیدا کرد علتش، بله. خب فیوزاهو، این فیوزاهو یعنی دور داشته می شود از این شک و از این عقده‌ای که ایجاد شده است. این همون انحلال استش ها. فیزاه و ان عدم الممکنه لیس نفیا محضا. یه وقت شما میگید عدم من حیث العدم، جزاه خدا رحمت کنه مرحوم حکیم سبزواری فرمودن که عدم من حیث العدم هیچ لا میز فی الاعدام من حیث العدم. عدم اگر حیثیت اضافه نداشته باشه و حظی از وجود پیدا نکنه، عدم 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 صد تا عدم هم بگه با هم امتیاز ندارن که. اما گفتید عدم شجر، عدم حجر، عدم عرض، عدم سما، عدم هاین هم امتیاز پیدا میکنه. خب این وجود چرا؟ وجود اگه بگیم وجود شجر، وجود حجر، اینا وجودات هستن دیگه. اونا تعیون، اونا تعینات وجوده. اگر مفهوم باشن بله در ذهن امتیازی پیدا نمی کنن، ولی تعینات. فیزاه به ان عدم الممکنه لیس، این عدم ممکن نفیا محضا به معنا ان العقل. این یعنی چی نفی محض؟ این چی یعنی؟ عقل یتصور ماهیت الممکن رو یک و ینزاف و الیها و اضافه میکند به این ماهیت ممکن معنی الوجود و العدم. اینجاست که حظی از وجود پیدا میشه. و یجدها و مییابد عقل این ماهیت را به حسب ذاتش خالیتن ان تحصل و لا تحصل. ماهیت شجر رو نگاه میکنه میبینه که به حسب ذاتش منزه از وجود و عدم هست، تحصل و لا تحصل هستش. خب اینجا میگه که اگر بخواهد از حالت استواء خارج بشود علت میخواهد. و یجد العقل ماهیت را به حسب ذات ماهیت خالیت عن التحصل و لا تحصل. حالا سواء کانا این تحصل و لا تحصل به حسب ذهن او به حسب الخارج، ماهیت چه خارج باشه چه ذهن باشه، این معنا را عقل درک میکند که به حسب ذاتش خالی است از وجود و عدم. فیحکم به انها حکم میکند به ان الماهیه فانضمام کل من المعنیین الیها تحتاج الى امر آخر. ماهیت برای اینکه یکی از وجود یا عدم بر او اضافه بشود احتیاج دارد به یک امر دیگری که علت باشد. و کما ان معنى تأثیر الا فی وجود ماهیت ما لیس، حالا این عبارت دیگه این تو پرانتز خدمت شما باشه، این از هدایای حکمت متعالی هستش، لذا آخرش میفهمم که الا ما علمت من مسلکنا. حکمت متعالی چیکار کرده؟ حکمت متعالیه آمده یک تحول وجود شناختی واقعا ایجاد کرده. چطور؟ چون در نزد مشائین این بود که در حقیقت این ماهیت سیرورت پیدا میکند به وجود، یعنی ماهیت یک ظرفی است، وعایی است که از ناحیه علت در اون ظرف وجود عطا میشود. اینجوری در حقیقت بوده. این در حقیقت ذات عبارت است از یک هویتی فی الجمله یا ظرفی که از ناحیه علت درش اینجوری دمیده میشود. ایشون میفرماید که خب این رو از ناحیه ما و از مسلک ما فهمیدی که اینجور نیست که ماهیت یه ظرفی باشد که در اون ظرف وجود ریخته بشود، بلکه در اینجا ابداع وجود است و از وجود ما ماهیت رو انتزاع میکنیم. نسبت وجود با ماهیت مثل نسبت ظرف و مظروف نیست، بلکه نسبت کانه تامه است که یا حلیت بسیطه است که یک حقیقت ابداع می شود و وجود است و از اون وجود ما ماهیت را انتزاع می کنیم. حالا این عبارت ملزمه فهمید. و کما ان معنى تأثیر الا فی وجود ما لیس، اونجوری که مشایخ فکر می کنند، لیس ان توده فی الماهیت شیئا که تکون و اون ماهیت حاملتن لشی در حقیقت یا متصفتن اون ماهیت به اون شی در واقع. خب چجوریه؟ چجوریه؟ بلکه به ان تب به ان تب ده امرن هو المسمى بالوجود، ابداع می شود، ایجاد می شود امری که به نام وجود نامیده می شود، ثم هو به نفسه ذو ماهیت من غیر تأثیر. اونو که ما بررسی میکنیم میبینیم اون وجود ازش ماهیت انتزاع میشود بدون اینکه تأثیر و تأثری باشد، بدون اینکه ظرف و مظروفی باشد. و الماهیتو در این صورت منسبقتون، رنگ گرفته است به سبق الوجود. اونی که در حقیقت بالاصال رنگ دارد وجود است، اونی که به تبع رنگ میگیرد ماهیت است. و الماهیتو منسبقتون به سبق الوجود مستزیعتون، این ماهیت به ذو الوجود مادام الوجود، مادامی که این وجود هست این ماهیت هست، وقتی وجودش رفت ماهیتش هم میره. تو پرانتز گذاشتن الا ما علمت من مسلکنا، بر اساس اونچه که در مسلک ما آیون هر جا که اینا هست زیرش خط بکشید و بدونید که اینا حکمت متعالی است. فرمان که الا ما فی مسلکنا یا علمت من طریقتنا امثال ذلک آمده، اینا در حقیقت اون چیزی است که از نتایج صدرایی است. خب فکذالک معنا تأثیر، خیلی خوب، ها شما در جانب وجود این معنی رو تحلیل کردید و شخص شد که این درسته، همین ما قضیه رو مقیاس میکنیم در جانب عدم. فکذالک معنا تأثیر العلت فی عدم الماهیه، این معنا چیه؟ لیس الا ان لا تبدع امرن، اونجا گفته که تبدع و امرن دیگه، درست؟ اینجا میگه لا تبدع امرن که یتحد و الماهیه نوعا من الاتحاد عید بالعرز بالعرز والمجاز، که یک نوع اتحادی بین وجود و ماهیت هست که این اتحاد اتحادی بالعرز والمجاز است، نه اتحاد حقیقت. مثل عرض کنم که اینجور نیست که یه به اصطلاح آتش و آب باشه که آتش حرارت رو دارد و آب حرارت را به تبع خواهد داشت. نه اینطور نیستش، بلکه یک امر بالعرض و المجاز هستش. خب عدم وجود، ببینید شما برای اینکه ذهنتون خوب درگیر بشه، عدم که من حیث العدم که هیچی نیست که، عدم که من حیث العدم که چیزی نیست که، ما از عدم من حیث العدم بحث نمی کنیم اینجا. عدم من حیث العدم هم ماهیت نداره، همین داریم همین رو میخوام بگیم. ببینید شما اجازه بدید وجود با وجود ممکن یا وجود معلول رو با وجود علت در ذهنتون بسازید. خب این که ساختید، همین رو بیارید در جانب عدم. حالا ایشون این کار میکنه، میگه شما مگر نابطه‌ای بین وجود معلول با وجود علت در ذهنتون نساختید؟ خیلی خوب، همین رابطه رو تراز کنید، بیارید مقیاس کنید در جانب عدم، بگید عدم ممکن در عدم اونجا تأثیر است، اینجا عدم تأثیر است، اونجا علت است، اینجا عدم علت است، اینجا ممکن است، اینجا عدم ممکن هستش. همه رو بسازید. نعم للعقل ان يتصور ماهیت الممکن و یضیف الیها، یعنی اضافه بکند این عقل به سمت ماهیت، شیئا من مفهومه العدم و الوجود به سبب تصور وجود العله او عدم العله من جهت علمی. خب تمام این مطالب رو دقیقا همین مطلبی که الان با جناب آقا سید بزرگوار صحبت کردیم الان در ایشون بیان میکنن. میگن که شما در ذهنتون، در عقلتون چیکار میکنید در حقیقت وقتی که میخواید بگید وجود ممکن وابسته به وجود علت است و وجود علت مؤثر در وجود ممکن است، چیکار میکنید؟ همون رو در همون مقیاس بیارید راجع به عدم. نعم للعقل ان يتصور ماهیت الممکن و یضیف الى ماهیت الممکن شیئا من مفهوم یل وجود و عدم. ببینید شما وقتی که بگید ماهیت شجر، ماهیت من حیث هیه هیه، لا موجوده و لا معدومه، پس عقل تصور میکنه ماهیت رو و وجود و عدم رو بهش اضافه میکنه، میگه حالت مساوی هستش، اون وقت نیاز به علت داره. به سبب تصور وجود العله او عدم العله من جهت علمهی بالاسباب المسمى بالبرهان اللمی. خب میگه که این ممکن که در مقام ذات که وجود ندارد، که اگر بخواد وجود پیدا بکند بر اساس برهان اللمی باید علت او رو ایجاد بکند. خب همین سخنی رو که ما الان در نظام علی و معلولی وجود به صورت روشن در عقل میابیم، همین رو ما مقایسه میکنیم در جانب عدم. من مفهومه وجود و عدم بل وجود به سبب تصور وجود العله او عدم العله من جهت علمهی بالاسباب، که مستنامیده می شود این علم بالاسباب که بالبرهان اللمی، چون ذو الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، این ممکن ذو سبب دیگه، ذو سبب دیگه، این ذو الاسباب باید علت شناخته بشه، از ناحیه علت برای او وجود می آید. من جهت علمهی بالاسباب که اسباب مسما هستند به برهان علمی، او به سبب ملاحظت وجدان الاثار المترتبه علی الشیء. خب ببینید ما بر اساس یا برهان علمی یا برهان انی به وجود این ممکن، به اینکه نیازمند به علت است و از ناحیه علت تأمین شده پی میبریم. یعنی چی؟ ما میگیم این ممکن من حیثیه لا موجوده ولا معدومه دیگه، درست؟ حالت استوا دارد. اینو که میفهمیم، عقل اینو میفهمه که میگه در مقام ذات جز خودش چیزی دیگری نیست، نه وجود دارد نه عدم. خب برای اینکه وجود پیدا بکند ما دو تا راه داریم. یک راهش این است که ما علتش رو بیابیم و از راه علت تأثیر علت رو در او بیابیم، که این میشه برهان لمی. میگیم خب آقا این علتش هست، این که روشن‌ترین وضعش. یه وقت بگیم که نه این وجود نداشت، الان اثر داره، قبلا این مثلا درخت اینجا نبود، الان این درخت هست و ثمر داره، از این اثر معلولیش به تعبیرشون به برهان ان ما میابیم که این حتما یه علتی داشته او رو ایجاد کرده، و الا اینکه خب حالت استوا داشته در حقیقت. خب من جهت علمه بالاسباب المسمى بالبرهان اللمی، این از جهت علت، او به سبب ملاحظه وجدان الاثار المترتبه على الشيء الداله على وجوده، که این میشود برهان لمی، او عدمها الدال على عدمه كما في البرهان المسمى بالبرهان الاني، چه در جانب وجود چه در جانب عدم. در جانب وجود مشخصه، درخت نبود الان درخت پیدا شد، خب علتش ایجاد کرده، یا از شواهد بیرونی میفهمیم که آثاری داره پس حتما علت داشته. همین مسئله رو شما به لحاظ مسائل عدمی هم لحاظ بکنید، عقل داره کار میکنه. آقا اونها در خارج بگید که آقا ما در خارج که عدم العله نداریم، عدم الممکن نداریم، این همش درسته. لذا اول نعم للعقل، دقیق فهمیم، نعم للعقل ان یتصور ماهیت الممکن و یضیفه. خب الان عقل داره چیکار میکنه؟ این حکم رو میکنه دیگه، حکم میکنه به چی؟ به اینکه عدم العلت علتون لعدم المعلول، این حکم داره میکنه دیگه، این حکمی که داره میکنه در عقل دیگه، قضیه است دیگه، قضیه است که عقلیه دیگه، هم عدم ممکن تصور کرده، هم عدم علت تصور کرده، هم حکم تصور کرده، حکم عدم العله را بر عدم معلول در ذهن و عقل صادر کرده است. همه اینا امر ثبوتی است، وجودی است، اما در ذهن فقط. خب فعلم ان مرجح العدم كمرجح الوجود ليس الا ما له حظ من الوجود. ما از اینجا میفهمیم که عدم و ممکن، عدم و العله، همه اینها حظی از وجود دارن. چرا؟ چون عدم مضافن و نه عدم محض. فعلم ان مرجح العدم که مرجح الوجود لیس الا ما له حظ من الوجود. لا ذات العدم به ما هو عدم، نه اینکه ما عدم ممکن، عدم، بدون اینکه ممکن حرف مطرح کنیم، علت رو مطرح بکنیم، بگیم عدم عدم عدم، خب این عدم که با هم ممتاز نیستن که. لا ذات العدم به ما هو عدم الا ان مرجحت. خب حالا این لطفا بفرمایید چه تفاوتی است بین جانب وجود و جانب عدم؟ در عقل هیچ تفاوتی نیست، در ذهن هیچ تفاوتی نیست. وجود در عقل بلایزه فرمایید وجود العلت علتان لوجود المعلول، اینا این همین رو در عقل تصور بفرمایید، عدم العلت علتان لعدم المعلول، هیچ فرقی نمی کنن. تفاوت فقط در جانب خارج هستش. در جانب خارج این امر را محققا می بینیم که وجود العلت علتان لوجود المعلول، اما در خارج محققا نمی بینیم که عدم العلت علتان لعدم المعلول. تفاوت در اینه، الا ان مرجح طرف الوجود يجب ان يكون بنفسه امرا متقررا حاصلا بدون الفرض والاعتبار. در ذهن و فرض و اعتبار لحاظش نمی کنید، در خارج وجود العله علتون لوجود المعلول، هم وجود علت هم علت هم وجود معلول همه تو خارج هستن. نکته بسیار ظریفی در اینجا وجود داره و این است که چون علیت امر تجریدی هست، ما به قول آقایون مادی ها میگن که ما فقط تعاقب وجودات رو میبینیم اما علیت رو در خارج نمیبینیم. علیت هم یک امر تجریدیه، ما در خارج به هیچ وجه نمیتوانیم که به اصطلاح از طریق نظام حسی و تجربی علیت رو اثبات بکنیم. ما رنگ رو میتونیم اثبات بکنیم، بو رو میتونیم اثبات بکنیم، وزن و قد و کم و کیف و این گونه از امور قابل اثبات هم در خارج، اما علیت قابل اثبات نیست، چون علیت یک امر تجریدی است. این که خدا حفظ کنه از تو آقا در کتاب منزلت عقل میگن ما یه عقل تجربی داریم، یه عقل تجریدی، یعنی اینجا داره کار میکنه. عقل تجربی در اثبات امور مجرده، عقل تجربی در اثبات امور مجرده هرگز موفق نیست. عقل تجریدی هم در اثبات امور تجربی بازم موفق نیست. هر کدوم حوزه کار خودشونو دارن. عقل تجربی حوزه تجربه رو اداره میکنه و مدیریت میکنه، عقل تجریدی حوزه تجرید رو. در حوزه تجرید علیت مطرح هست و عقل تجریدی در اونجا داره حکم میکنه، میگه بین معلول و علت یه رابطه وجودی هست. الا ان مرجح طرف الوجود یجب ان یکون به نفسه، طرف وجود اینه که ان یکون به نفسه امرن متقررن، مثل وجود ما شجر، وجود حجر، حاصلن بدون الفرض بر اعتبار. ما لازم نیست که در ذهن و عقلمون یه همچین چیزی رو فرض بکنیم و ترتب علی دارد، ترتب علی دارد اما تقدم و تأخر زمانی ندارد. و اما مرجح البطلان و العدم فلا یکونو الا معقولن مجردن من غیر تقرر له خارجن عن الملاحظت العقلیه. پس تفاوت بین این دو قضیه که میگیم وجود العلت علتون لوجود المعلول با عدم العلت علتون لعدم المعلول در چیه؟ در خارجه، ولی در ذهن هر دوشون یکسان هستن. در خارج وجود معلول متقرر است، وجود علت هم همینطور، در ذهن فقط برای معلول عدم هستش. و اما مرجح البطلان والعدم فلا یکون الا معقولا مجردا من غیر تقرر له خارجا عن ملاحظه العقلیه. فعدم العلت و ان کان نفیا محضا فی ظرف العدم. خب داره جواب اون آقایون میده. اون آقایون گفته بودن چی؟ گفته بودن که عدم که بطلان محضه، عدم که بطلان محض، بطلان که دیگه علت نمیخواد که. میفهمید که بله، فعدم العلت و ان کان نفیا محضا فی ظرف العدم الا ان له حظا، برای عدم علت له ضمیره به عدم علت میخورد، حظا من الثبوت به حسب ملاحظت العقل و ذالک یکفی فتر. همین مقدار هم در مرجحیت کافیه، فترجیح العقلی همین مقدار کافی هستش. و این بل فعدم العلت و ان کان نفیا محضا فی ظرف العدم الا ان له حظا من الثبوت به حسب ملاحظت، و ذالک یکفی فی ترجیح العقلی یک، و یکفی فی الحکم به استتباع عدم العله لعدم المعلول ذهنا و خارجا، کل واحد منهما به وجه غیر الاخر. هر کدام از وجود و عدم یه وجهی است غیر از دیگری، اون در ذهن است، اون در خارج هستش. فان استتباع عدم العلت عدم المعلول را فی الخارج، خب این استتباع یعنی به دنبال داشتن. استتباع عدم علت یعنی دنبال دارد عدم علت عدم معلول را، و بالعکس استتباع به دنبال دارد عدم معلول عدم علت را. فان استتباع عدم العله این که به دنبال دارد عدم علت عدم معلول رو در خارج، هو کونهما به ما هما کذالک باطلانه، از اون جهت که عدم هستند البته باطلن، به حیث که لا خبر عنهما به وجه من الوجود، نه از عدم علت نه از عدم معلول هیچ خبری ما نمیتونیم بدیم، حتی نمیتونیم بگیم که عدم العله علتون اگر ما لحاظ عدمی صرف در ارتباط با اونها داشته باشیم. بله، و کل واحد منهما به وجه غیر الاخر. فان استتباع به دنبال داشتن عدم العله عدم المعلول در خارج، هو کونهما به ما هما کذالک باطلانه، به حیثی که لا خبر عنهما به وجه من الوجوه اصلا، حتی عن هذا الوجه السلبی. حتی شما بگید عدم العلت علتون لعدم المعلول، حتی با این وجه هم بخواید بگید بازم نمیتونید بگید، کی؟ اون وقتی که عدم من حیث العدم لحاظ بشود. ولی وقتی که به امر ممکنی اضافه شد و حظی از وجود پیدا کرد، اینجا امتیاز حاصل میشود. کل واحد من هما به وجه غیر الاخر فان استتباع عدم العلت عدم المعلول فی الخارج هو کونهما به ما هما کذالک باطلانه. به ما هما کذالک یعنی چی؟ یعنی به ما هما عدم هستن، به حیث که لا خبر انهما به وجه من الوجود اصلا حتی انهاز الوجه سلبی. و اما استتباع عدم ها عدم هو فی الذهن به ها به لحاظ خارج، درسته هیچ گونه تبعیتی عدم العله از عدم المعلول و بالعکس ندارن. چرا؟ چون که در خارج وجود ندارن که، حتی خبر هم نمیتونیم بگیم به لحاظ خارج. به لحاظ خارج عدم العله علتون لعدم المعلول، این خبر هم نمیتونیم بدیم. اما به حساب عقل چی؟ میدونم میگم بفرمایید. و اما استتباع و عدم العله عدم المعلول را فی الذهن و هو کون و تصور عدم العله و الحکم بهی علیها یوجب و تصور عدم المعلول و الحکم بهی علیه. در ذهن شما میتوانید کاملا حکم بکنید به وجود معلول، به عدم معلول به جهت عدم علت. ببینید ما در یک ظرف خارج داریم به ظرف ذهن. در ظرف خارج همونطور که ملاحظه فرمودید عدم عدم است، حتی خبر هم نمیتونیم ازش بدیم. ولی در ذهن عقل میتواند با اضافه کردن به یک امر ماهوی مثل عدم شجر عدم حجر در ذهن حظی از وجود ایجاد بکنه. وقتی ایجاد کرد مرجعیت ایجاد میشه، حکم ایجاد میشه، اخبار هم میشه. و اما استتباع و عدم العلت عدم المعلول را فی الذهن فهو کون و تصور عدم العله و الحکم بالمعلول علی العله یوجب و تصور و عدم المعلول و الحکم بالمعلول علی العله. یعنی چی؟ یعنی این رابطه رو ما میتوانیم در ذهن بیابیم، این استتباع این ترتب وجودی رو در ذهن بیابیم. اما وفی تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم العله من دون ترتب الحکم به عدمها علی الحکم به عدمه. یعنی در جانب ذهن این مسئله امکان دارد، اما در جانب خارج به عین نه. و بالجمله اینا چیزیست که اشاره ملاحظه. و بالجمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات العقلیه و صور الذهنیه به وجه من الوجود. خب جواب این عقده اینه، جواب آخری در این عقده اینه که چی؟ که بالجمله نهایتا امتیاز بین اعدام، عدم علت عدم معلول به حسب مفهومات العقلیه و صور الذهنیه به وجه من الوجوه هست. این قابل توجیهه، عدم محض نیست که بفرمایید آقا این عدم که قابل توجیه نیست و امتیاز بردار نیست، اصلا باطل الذات هستش. و که به وجه من الوجوه که یکفی فی کون بعضها مرجحاً، همین مقدار همین یکفی یعنی همین مقدار کفایت میکند در اینکه عدم العله علت باشد برای عدم معلول و عدم معلول هم متوقف باشد بر عدم علت. انما الممتنع الامتیاز بین الاعدام لا میز فی الاعدام من حیث العدم. امتیاز بین اعدام بدون اضافه کردن کاملا باطل است و صحیح نیست. انما الممتنع اون چیزی که ممتنع است و قابل امتیاز نیست الامتیاز و بین الاعدام به ماهی اعدام و ذالک لم یلزم ها هنا. پس ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد لم یقصد. اونی که واقع شده است در ذهن هستش، این محضوری ندارد. اونی که در ذهن، اون که واقع شده است، اونی که محضور دارد در واقع نشده، چون در خارج ما نمیگیم. انما الممتنع او الامتیاز بین الاعدام به ماهی اعدام و ذالک لم یلزم هنا. آقا اگر عدم من حیث العدم ملاحظه فرمایید، نه ما امتیازی قائل نیستیم، حق با شما هستش و سخن شما رو میپذیریم. و در ما نحن فی عدم من حیث العدم نمیخوایم امتیاز ایجاد بکنیم، بلکه عدم رو به لحاظ عدم مضاف بودن بخوام ایجاد بکنیم. الحمدلله رب العالمین. این هم الحمدلله خونده شد و دارش شد.